با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس به انواع مسائل و مشکلات کلیسای شهر قرنتیه اشاره کرده و به ایمانداران آنجا در مورد آنها هشدار داد. بسیاری از این نوع مشکلات در کلیساهای امروزی نیز یافت می شوند. پولس به مشکلاتی نظیر مشاجره و تفرقه، غیبت و سخنچینی، بدگویی و تهمت، حسد و غرور، خودنمایی و خودپسندی، خودخواهی و تندخویی، آشوب و هرج و مرج در کلیسا اشاره کرد و از آنان خواست که از زندگی گناه آلود گذشته خود دست کشیده و مانند مردم دنیا زندگی و رفتار نکنند. سؤالی که مطرح است این می باشد که آیا دنیا رو به سوی بهتر شدن یا بدتر شدن است؟ بعضی مردم می گویند که کلیسا تأثیری در بهتر ساختن دنیا نداشته است، چون وضعیت دنیا نسبت به 2000 سال پیش بدتر شده است. من با این سخن موافق نیستم. می دانم که در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 13 نوشته شده است: اما افراد نادرست و علمای دروغین روز به روز بدتر شده، بسیاری را فریب خواهند داد و خود نیز فریب شیطان را خواهند خورد. اما این آیه نمیگوید که دنیا بدتر می شود، بلکه میگوید افراد نادرست و شریر بدتر و بدتر خواهند شد. فکر می کنم منظور او این است که آنان در دوره زندگی خود بدتر می شوند و از بین رفته و پس از آن نسل بعدی می آید. دنیای امروزه کمی بهتر از گذشته است. بهتر از 2000 سال پیش شده است، چون در آن زمان دنیا گناهی را انجام داد که می توانست گناهی غیر قابل بخشش شود اگر بر طبق انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 خداوند عیسی مسیح نگفته بود: پدر ایشان را ببخش زیرا نمی دانند چه کار می کنند. آنان پسر خدا را مصلوب کردند. به نظر من امروز نیز وقتی دنیا عیسی مسیح را رد می کند، باز هم در حال مصلوب کردن او می باشد. بزرگترین گناه در تمام دنیا رد کردن مسیح است. دنیای هر نسل به خاطر این گناه مقصر و مجرم است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 9 گفته است که وقتی روح القدس بیاید دنیا را در مورد گناه متقاعد خواهد ساخت، یعنی این گناه که به من ایمان نیاوردند. گناهان بد زیادی وجود دارند، اما بدترین گناه رد کردن عیسی مسیح است. بزرگترین جنایتی که در تاریخ بشر روی این زمین انجام شده است به قتل رساندن پسر خدا حدود 2000 سال پیش بوده است. دنیای امروز هنوز هم به اندازه همان دوران گذشته فاسد و تباه شده، کثیف و آلوده و پر از بدی‌ها و زشتی‌هاست. می‌خواهم بگویم که دنیای امروز نسبت به 2000 سال پیش مکان بهتری برای زندگی شده است. امروز می توانیم با راحتی و آسایش بهتری زندگی کنیم. امکانات زیادی اکنون وجود دارند که زندگی را آسانتر، راحتتر و بهتر از 2000 سال پیش ساختند. اما لازم است به خوبی درک کرده و تشخیص دهیم که مقصود و هدف کلیسا هرگز این نبوده است که گلهای را در بیابان دنیا بکارد، همانطوری که کار و هدف قوم اسرائیل این نبود که در هنگام سرگردانی در بیابان گل و درخت بکارند. آنان مهاجرانی بودند که از میان آن بیابان عبور کرده و پیام و شاهدی بودند. آنها پیغام و شهادتی داشتند. این همچنین مقصود و هدف کلیسا در طول تاریخ و نسل‌ها بوده است. کلیسا گروهی از افراد است که بایستی برای خدا جدا شده و مقدس باشند. باید برای خدا زندگی کنند. آرزو داشتم می توانستم به کلیسا اشاره کرده و بگویم که این کار را انجام داده و چقدر عالی است. ضعف و خطای کلیسا در این مورد یکی از دلایلی است که علاقه و توجهی که نسبت به کلام خدا وجود دارد از سوی کلیسای محلی اهمیت داده نشده و به آن بی توجهی می شود. کلیساها اغلب بسیار مشغول به حل و فصل مسائل و مشکلات داخلی خود هستند به جای اینکه کلام خدا و پیام انجیل را با مردم اطراف خود در میان بگذارند. با این وجود این واقعیت هیچگاه از بین نمی رود که کلیسا مجموعه گروهی از افرادی است که توسط خداوند عیسی مسیح محبت کرده شدند. خداوند ایشان را دوست دارد و خودش را برای آنها فدا کرده است به طوری که بتواند آنان را از گناهان پاک کند، تقدیس کند و هر یک از ایمانداران را مقبول و مورد پذیرش خدا سازد. با اینکه هنوز بسیار دور از آنچه باید باشیم هستیم، اما بایستی در آن مسیر حرکت کرده و به پیش برویم. بنابراین تا کنون در نامه‌های پولس به ایمانداران قرنتیه به وضعیت کلیسایی که در بدترین شهر امپراتوری روم قرار داشت نگاهی افکندیم و دیدیم که چقدر وضعیت بدی داشت. دوست ندارم وقتی از بعضی افراد میشنوم که کلیسا تأثیر زیادی در دنیای اطراف خود نگذاشته است. ممکن است گاهی به نظر برسد اثر بسیار کمی گذاشته، اما با این وجود حقیقت این است که اگر آن گروه از افراد ایماندار و خداشناس کلیسا از این دنیا برداشته شوند، وضعیت دنیا بسیار بدتر از اینی که هست خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در نامه دوم قرنتیان به پایان میرسد و همکنون به آخرین فصل این نامه یعنی فصل 13 توجه بفرمایید. کتاب دوم قرنتیان فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از انجام و نتیجه رسالت پولس. انجام رسالت پولس. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 1 می‌خوانیم: این بار سوم است که من به ملاقات شما می آیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. پولس در اینجا آنچه که قبلاً گفته بود را تکرار می کند. او قصد دارد برای بار سوم به شهر قرنتیه برود تا در مقام خود به عنوان رسول خداوند خدمت کند. همه چیز بایستی درست و اصلاح شود. همه چیز باید آشکار شود. پولس می آید تا به عنوان رسول خدمات خود را به انجام برساند و او به آنان اثبات حقانیت رسالت خود را توسط قدرت عیسی مسیح که از طریق ضعف پولس عمل می کند نشان خواهد داد. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 2 الی 3 میگوید: میخواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شدید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم، همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم. اکنون که از شما دور هستم بار دیگر تکرار میکنم، این بار که پیش شما بیایم هیچ یک از شما نمیتواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که که مسیح به وسیله من سخن میگوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود.
پولس در ضعف و ناتوانی به نزد ایشان آمد، ولی کلام خدا قدرتمند بود و آنان را در شهری که به مریضی گناه دچار بودند تغییر و تحول داد. خداوند آنها را نجات داده و تبدیل کرد.
در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم: اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اما با قدرت خود زندگی می‌کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در رابطه خود با شما با قدرت خدا در مسیح زیست خواهیم کرد.
پولس میگوید اگرچه بدن ضعیف و انسانی او بر روی صلیب مرد، به نظر میرسد که در مورد ضعف خدا سخن میگوید. این ضعف چیست؟ دوست من، وقتی او بر روی صلیب رفت، این ضعف خدا بود، اما اکنون به وسیله قدرت عظیم خدا زنده است. در اینجا پولس به نکته ای اشاره می کند که بسیار مهم است. هر مسیحی بایستی به طور مرتب خود را بازبینی و امتحان کرده و بیازماید.
در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 5 می گوید خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمانی حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید.
این مطلب هیچ ارتباطی با موضوع آزادی و اختیار، برگزیدگی و انتخاب یا موضوع اطمینان نجات ندارد. پولس به سادگی میگوید که ما باید خودمان را بیازماییم تا ببینیم آیا در ایمان وفادار هستیم یا نه. بایستی حاضر باشیم با این واقعیت روبرو شویم. فکر میکنم که حداقل 2 یا 3 بار در سال باید این کار را انجام دهیم. وقتی دخترم هنوز کوچک بود، نزد مادرش به امتحان خود اعتراف کرد. زمانی که آنها از سفری برای ملاقات با مادر بزرگش برگشته بودند، روزی به نزد همسرم آمده بود و به او گفته بود که میخواهد عیسی را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد. همسرم با دخترم به اتاقش رفته بودند و هر دو با هم زانو زده و در آنجا دخترم مسیح را قبول کرد. بعد از آن هر از چندی در مورد رابطه او با مسیح میپرسیدیم. وقتی دخترم نوجوانی شد، روزی از من پرسید بابا، چرا به طور مرتب از من میپرسی که آیا هنوز مسیحی هستم یا نه، و یا من واقعا به عیسی مسیح اعتماد دارم؟ به او گفتم فقط میخواهم مطمئن باشم. گذشته از این، تو فرزند عزیز من هستی و میخواهم مطمئن شوم. این کار را نه تنها برای او انجام میدادم، بلکه برای خودم همچنین میکردم. به نظر من هر ایماندار باید این کار را انجام دهد و نسبت به ایمان خود به عیسی مسیح مطمئن باشد.
در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم.
پولس خودش را آزموده و می‌خواست آنان بدانند که او به ایمانش وفادار است.
دوم قرنتیان فصل 13 آیه 7 ادامه می‌دهد دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید، نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه می‌خواهیم کارهای شما راست و درست باشد، حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم.
پولس از آنها می‌خواهد آن نوع ایماندارانی شوند که باید باشند تا خدا خوشنود شود.
در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 8 می‌خوانیم ما نمی‌توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می‌کوشیم. اینجا نیز حقیقت بزرگ دیگری است که باید به خوبی به آن توجه کنیم. دوست من، شما نمی توانید هیچ کاری در مقابل حقیقت انجام دهید. به همین دلیل است که من نگران نیستم در مورد افرادی که با کلام خدا موافق نیستند. آنها نمی توانند هیچ کاری بر علیه حقیقت انجام دهند. ما بایستی کلام خدا را بیان کرده و توضیح دهیم و وقت خود را برای دفاع از آن صرف نکنیم. خدا از ما نمی خواهد که از آن دفاع کنیم. او از ما می خواهد که آن را بیان کرده و در میان بگذاریم. کلام خدا را گفته و پخش کنیم. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 9 می خوانیم: ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید. در متن اصلی یونانی در اینجا عبارت برای کمال شما به کار رفته که به معنی و مفهوم کمال و کاملیتی که به طور معمول استفاده می شود نیست، به معنی رشد و بلوغ است. او آرزو دارد که آنان مسیحیان بالغی شوند. او می خواهد که آنها در فیض و در معرفت و شناخت عیسی مسیح رشد یابند و به کمال برسند. هنوز هم گاهی امروز این سؤال را می شنویم: چرا رشد نمی کنی؟ و این همین مطلب است که پولس به آنان می گوید: در مسیح رشد کنید. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 10 می گوید: علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم، زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. پولس خوشحال است که در این زمان میتواند به آنان بنویسد. او با هدف بنا کردن و تجهیز آنها مینویسد و قصد ندارد باعث غم و اندوه آنان شود. نتیجه رسالت پولس. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11 میخوانیم: در خاتمه ای دوستان من، خدا حافظ، برای رشد و تکامل خود بکوشید. به آنچه میگویم توجه نمایید، با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر ببرید و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. دوباره پولس تکرار میکند که کامل باشید، رشد کنید، از اینکه مسیحیان شیرخوار باشید دست بکشید. اینها مطالبی است که امروزه نیز به بسیاری از مسیحیان میتواند گفته شود. در صلح و آرامش رفتار کنید. در اینجا به همان کلمه ای باز میگردیم که در ابتدای نامه خود از آن استفاده کرد: آرامش و تسلی خدا. به یاد دارید که به معنی کمک و یاری خدا بود. یعنی خداست آن که باید خوانده شود تا به کمک ما بیاید. او یاری دهنده است. او ما را تقویت کرده و ما را تشویق می کند. او تسلی دهنده است. دوست من، خدا می خواهد همین کار را امروز برای شما انجام دهد. فرقی نمی کند چه کسی هستید، در کجا هستید یا چگونه شخصی می باشید و در چه حالی به سر می برید. خدا می خواهد به شما کمک کند. او می تواند از طریق کلامش به وسیله خدمات روح القدس به شما کمک کند. این آیات چقدر عالی و عظیم هستند. خدا با ماست تا به ما آرامش و تسلی دهد. ما بایستی رشد یافته و بالغ شویم. ما هیچ کاری بر علیه حقیقت نمی توانیم انجام دهیم، بلکه فقط باید برای راستی و درستی زندگی کنیم. به طور یقین بایستی با چنین تشویق‌هایی کار خدا را به پیش ببریم. با یکدیگر مدارا کرده و هم فکر باشید. به این معنی است که همگی فکر مسیح را داشته باشید. در صلح زندگی کنید. ما نمی توانیم صلح ایجاد کنیم. ولی می توانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم و خدای محبت و آرامش با شما خواهد بود. این همان صلح و آرامشی است که فراتر از هر درک و فهم است. این صلح و آشتی خدا است که توسط خون ریخته شده عیسی مسیح بر صلیب ایجاد شده است. ما امروز بایستی در آن صلح زندگی کنیم. باید در نجات خود شادی کنیم. خدای محبت و آرامش با شما باشد. این حقیقت را از دست ندهید. شما تنها نیستید. خدا امروز با شماست. این حقیقت چقدر عالی است. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 12 میگوید با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. بوسه مقدس بوسه ای است که با انگیزه و فکری پاک و بدون هر گونه هوس و شهوت می باشد. با دلی پاک و فکر مقدس و به عنوان نشانه محبت مسیحی یکدیگر را سلام رسانید و یا ببوسید. بوسه مقدسانه علامتی برای محبت برادرانه است. در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم تمام مقدسین به شما سلام می‌رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین. وقتی پولس درخواست برکت برای همه شما می‌کند، در واقع می‌خواهد برکات خدای پدر، پسر و روح القدس را نه فقط برای ایمانداران قرنتیه بلکه برای همگی ما نیز امروزه درخواست کند. بایستی بیاموزیم که همه آنچه را که در عیسی مسیح داریم آشکار کنیم. فیض خداوند، عیسی مسیح، محبت خدای پدر و مشارکت روح القدس متعلق به تمام ایمانداران است و بایستی آن را برای یکدیگر بخواهیم. چقدر لازم است که ما نه فقط شاهدینی برای دنیا و غیر ایمانداران باشیم، بلکه همچنین در میان دیگر مسیحیان و کلیسای خود نیز عیسی مسیح را جلال دهیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 13 کتاب دوم قرنتیان و بنابراین بررسی این کتاب نیز به پایان میرسد. امیدواریم که مطالعه دونامه پولس به قرنتیان باعث برکات زیاد برای شما شده باشد. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی کتاب دیگر از کتاب مقدس خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه بعدی در مطالعه و بررسی کتاب استر در عهد عتیق با ما همراه باشید و از پیام‌ها و هدایت‌های عالی خدا در کلامش استفاده کنید. برکات خداوند با شما باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.